سلام. با یه فایل دیگه از مجموعه فایل های رادیو متمم در خدمت شما هستم. این فایل صوتی در ادامه فایل صوتی قبلیمون درباره مهارت سخنرانیه و من این بار میخوام بعد از بحث مدل ذهنی که دفعه پیش با هم داشتیم در مورد برنامه‌ریزی برای سخنرانی و حرف زدن در جمع صحبت بکنم. همچنان تأکید دارم که مطالبی که در حوزه سخنرانی خدمتتون عرض می‌کنم بیشتر به تجربیات شخصی من برمیگرده. شاید در خیلی از این موارد از نظر علمی قابل دفاع نباشه و شاید بسیاری از دوستانی که الان دارن این حرفا رو گوش میدن مثال‌های دیگری در ردش یا نقضش داشته باشن. صرفاً احساس کردم شاید جمع‌بندی این تجربیاتی که درتون این سال‌ها بوده بتونه کمک کنه که بقیه حداقل بعضی از اشتباه‌های من یا امثال من رو تکرار نکنن. شاید خیلی‌ها برنامه‌ریزی برای حرف زدن و سخنرانی رو چه در یک جمع کوچیک 6 7 نفره داخل شرکت، چه در یک سالن بزرگ چند صد نفری با این سوال شروع بکنن که مدت زمان این سخنرانی چقدره؟ 5 دقیقه است؟ 50 دقیقه است؟ 5 ساعته؟ مطمئناً زمان سخنرانی مهمه و سخنران برای برنامه‌ریزی باید بهش دقت داشته باشه. ولی یادمون باشه که این الزاماً اولین سوالی نیست که ما در برنامه‌ریزی مطرح کنیم. من پیشنهادم اینه که زمانی که می‌خوایم برنامه‌ریزی بکنیم این سوال رو یه مقدار عقب بندازیم. به هر حال من یه پیام دارم. به هر حال این پیامو می‌خوام ارائه بکنم و به هر حال یک ساختار اجتناب ناپذیری در هر سخنرانی وجود داره. از مقدمه سازیش، از جریان حرف زدن، از جمع‌بندیش و از همه حواشی که معمولاً در یک سخنرانی شکل میگیره. ممکنه زمان اینها تغییر کنه، کوتاه شه، بلند شه، اما به هر حال پیام همچنان وجود داره و ساختار همچنان هست. پس من میتونم این سوال رو که مدت زمان سخنرانی چقدره کمی به عقب بندازم. سوال مهمتر چیه؟ برنامه ریزی رو قبل از هر چیزی باید با مخاطبش شروع بکنیم و با ارزیابی مخاطبش. مهم نیست که من دارم یک سمینار خیلی بزرگ میرم، مهم نیست دارم یک کلاس درس کوچیک میرم، مهم نیست دارم داخل شرکت برای همکارام حرف میزنم. اینکه مخاطب من چه کسیه تأثیر بسیار زیادی داره روی تمام مراحل برنامه‌ریزی من برای سخنرانی. ابزارهایی که استفاده خواهم کرد، ابزارهایی که استفاده نخواهم کرد، مثالهایی که مطرح خواهم کرد، مثالهایی که مطرح نخواهم کرد، میزان مشارکتی که من از دیگران انتظار خواهم داشت یا نخواهم داشت و همه بحث‌های دیگه. پس مخاطب شناسی و فکر کردن به مخاطب اولین سوالیه که من قبل از سخنرانی باید بهش فکر کنم و مد نظر قرارش بدم. من سوالهایی که معمولاً تو این مدت به ذهنم رسیده و تجربهش کردم رو فهرست می‌کنم. احتمالاً شما سوالهای خیلی زیاد دیگه هم میتونید به این لیست اضافه بکنید. به نظر میاد که تعداد مخاطب‌های سوال مهمه. من دارم برای 3 نفر حرف میزنم یا برای 5 نفر یا 50 نفر یا 500 نفر یا 5000 نفر. روی خیلی از پارامترهای ما تأثیر میذاره. به عنوان مثال وقتی تعداد مخاطب‌ها بیشتر میشه انتظار میره که حرف من ساختار شفاف‌تری داشته باشه. مقدمش کجاست؟ اصلش کجاست؟ نتیجهش کجاست؟ معرفی خودم کجای بحثه؟ اما برای یه تعداد کم، 2 نفر، 3 نفر، 5 نفر، 10 نفر، الزاماً انتظار نمیره چه این ساختاری وجود داشته باشه، یا اگر وجود داره ممکنه خیلی شفاف دیده نشه. من میدونم که مقدمه دارم و اصل مطلب و نتیجه و بحث‌های دیگه، اما الزاماً اینها رو تفکیک ممکنه نکنم یا صریح مطرحش نکنم. وقتی سخنرانی در یک جمع بزرگه ممکنه 5%، 3%، 7-8% از کل زمان، حالا بسته به شرایط و اینکه چقدر رسمی و غیر رسمیه، به مقدمات کلی بگذره. خوش آمدگویی و تشکر و تقدیر و تبریک و تسلیت و همه این بحثا. ولی وقتی تعداد میشه 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر، سهم مقدمه در کل صحبت ممکنه کمتر بشه. تعداد تأثیرهای دیگه هم داره. در تعداد کم معمولاً تعامل وجود خواهد داشت. من ممکنه بتونم یک سخنرانی 300 نفره رو راحت انجام بدم و در طول سخنرانی هیچ کس هیچ حرفی نزنه. حتی در آخرش هم کسی سوال نپرسه. یا اینکه چرا سوالا رو مکتوب بدن، به روشی بدن. ولی وقتی توی جمع 10 نفره حرف میزنیم هر لحظه مخاطب ممکنه سوال بپرسه. حتی ممکنه به خواهش یا تذکر من که حرفاشو در آخر مطرح بکنه توجه نکنه. من اگر دارم توی کلاس یه ارائه درسی دانشجویی، یه پروژه رو برای سایر دوستانم مطرح میکنم، این که بخوام خواهش کنم و تذکر بدم و التماس کنم که لطفاً بحثا رو بذارید آخر خیلی کمکی نمیکنه. به هر حال ممکنه بحثی مطرح بشه در تعداد کمی 20 30 40 نفر. سخنران باید یک سری برنامه‌ریزی خاصی برای تعامل با مخاطب حتما داشته باشه. سوال دیگه‌ای که من بعضی وقتا میپرسم و نه همیشه ولی یه وقتایی نتیجه‌شو دیدم، ترکیب زن و مرد در جامعه مخاطبه. من از اکثر معلم‌ها اینو شنیدم، از اکثر سخنران‌ها شنیدم، نمیدونم شما تایید می‌کنید یا نه، که معمولاً کم تنش‌ترین و نرم‌ترین سخنرانی‌ها وقتی که تو جلسه ترکیب زن و مرد تقریباً برابر باشه یا حداقل جمعیتشون قابل مقایسه باشه. جنس حرف زدن، جنس ملاحظه کاری‌های خودمون و مردم، جنس سوال‌هایی که مردم می‌پرسن، حتی نحوه نقدی که مخاطب انجام میده به شکلی از ترکیب جنسیتی جمع تأثیر میپذیره. دونستنش حداقل یک آمادگی ذهنی به ما میده. سوال خیلی مهمتری که وجود داره و شاید به نظر من یکی از کلیدی ترین سوال هاست اینه که چه مواردی به عنوان ارزش برای این جامعه مخاطب مطرحه. بازم تأکید میکنم، چه 5 نفر در جلسه هیئت مدیره شرکت، چه 10 تا از همکارای بخش فنی که اومدن راجع به یک دستگاه جدید از من آموزش بگیرن، چه 1000 نفر که در یک تالار رسمی نشستن و دارن حرفای ما رو گوش میدن، چه ارزش هایی برای اینها وجود داره. اینجا چون ارزش مفهومش مهمه یه مقدار میخوام یه پرانتز باز کنم و راجعش توضیح بدم. ارزش اون چیزیه که ما بر اساسش قضاوت میشویم و قضاوت میکنیم. بله، یه سری شعارهای عمومی وجود داره که تئوریکه و اصلا اجرایی هم نیست و بیشتر شعاره و قصه و حرفایی که مردم میزنن، قضاوت نکنید و قضاوت نشید و فلان اینها. ولی من همیشه گفتم، بازم تکرار میکنم، انسان دائما در حال قضاوته. حتی همین الان که تصمیم میگیرید که ادامه فایل من رو گوش بدید یا نه، دارید قضاوت میکنید. اون چیزی که بعد قضاوت بدون اطلاعات قبلیه یا پیش داوریه. اما حالا چیز دیگه میخوام بگم. ما حالا که میخوایم قضاوت کنیم چجوری قضاوت میکنیم؟ ما ها یه سری قاعده هایی داریم برای خودمون، یه سری معیارهایی داریم که اون معیارها رو درست فرض میکنیم، معمولا هم یا تغییرش نمیدیم یا دیر تغییرش میدیم و بر اساس همونها سعی میکنیم سریعتر در مورد دیگران به یک نظر یا قضاوت برسیم. لباس شاید یکی از این هاست. ما وقتی یک آدمی رو میبینیم مثلا با قیافه رسمی کت‌شلواری خیلی جدی، یه آدم دیگه میبینیم با لباس اسپورت، خواسته یا ناخواسته یک قضاوت‌هایی راجبش می‌کنیم. پس این میشه یک ارزش. ممکنه برای یک جامعه مخاطب حتی لباس رسمی پوشیدن یک ارزش باشه، بر اساسش قضاوت کنن. ممکنه در جامعه دیگری خیلی مهم نباشه. ممکنه در محیط شرکت که ما همیشه همدیگر می‌شناسیم، توی جلسه پرزنت 10-15 نفره دیگه نحوه پوشش من جزء معیارهای قضاوت و جزء ارزش‌هایی که اونجا مد نظر نباشه، اما در یک جمعی که یه مقدار بزرگتره این مهم ممکنه بشه. ارزش‌ها فقط به ظاهر نیستن. مثلا وقتی یک نفر از یک شهری میره در شهر دیگری سخنرانی میکنه، همیشه یکی از سوالهایی که برای آدینس و مخاطب مطرحه موضع اون فرد نسبت به شهر خودشه، نسبت به استان خودشه. دقت کنید، هر وقت این خارجی همین ایران بنده خدا برای هر کاری به زور حتما ازشون میپرسیم ایران چطور بود، اقامتتون چطور بود، مردم باهاتون خوب برخورد کردن، راضی بودید، کجاها رو دیدید. ناخواسته برامون مهمه، جزء قضاوتامون هست و بر اساس اینکه اون چه نظری میده راجع به کشور ما، یه جایی رفتارهای ما یا تحلیل‌های ما ممکن تغییر کنه. من راجع به ارزش یه مثال جدی دیگه دارم که جلوتر میخوام براتون بزنم، الان ازش رد شم. در کنار تعداد مخاطب و نسبت زن و مرد و ارزش‌هایی که مخاطب براش مهمه، رابطه مخاطب نسبت به پیام من هم مهمه. من به هر حال صحبتم، سخنرانیم، چه 5 دقیقه، چه 10 دقیقه، چه 1 ساعت، یک پیام داره. مخاطب چه حسی نسبت به اون پیام داره؟ به عنوان مثال فرض کنیم که من دارم از واحد تولید شرکت یا از کارخونه شرکت میرم دفتر مرکزی، میخوام برای مدیران ارشد شرکت در یک جلسه 15 دقیقه 20 دقیقه در مورد مشکلات مالی که کارخونه داره صحبت بکنم، در مورد اینکه ما تزریقای مالیمون به موقع نیست، در مورد اینکه تامین قطعاتمون به موقع نیست، مواد اولیه به موقع نمیتونه برسه و و و. این سوال مهمه که موضع مخاطب چیه؟ آیا مدیریت ارشد که روبروی من میشینه خودش این حرف و کلیت رو قبول داره یا نه؟ اصلا کلیت رو قبول نداره. آیا اصلا به من این حق و حاضر بده که من راجع به این موضوع حرف بزنم یا نه؟ من به هر حال حرفم رو خواهم زد، من یک پیام دارم میخوام اینو منتقل کنم، ولی این مهمه. من اگر بدونم مخاطب به من حق میدهد و من رو مشروع میداند برای این موضوع، یه جور حرف میزنم. اگر بدونم که به من این حق رو نمیده، باید ادبیات دیگه ای انتخاب کنم. من یادم میاد چند سال پیش بود، شاید 5-6 سال پیش بود، دعوتم کردن در اتحادیه صنف فروشندگان صوتی و تصویری کشور، در تالار وزارت کشور برگزار میشد، فکر کنم مثلا 1000 خورده نفر آدم بودن، و قرار بود که راجع به فروش و نحوه فروش و رفتارهای فروشندگان در این صنف صحبت کنیم. من فکر کنم این سخنرانی مثلا نیم ساعته داشتم اگه درست کردم باشه. خب این سوال مهمه، آیا از نظر مخاطب اصلا مشروع هست که آدمی مثل من از بیرون این صنعت بیاد راجع به الگوهای فروش در این صنعت صحبت بکنه؟ من خودم از این فکر کردم نه، مشروع نیست واقعا، به خاطر اینکه این صنعت پیچیدگی‌های خودشو داره، به خاطر اینکه ما محدودیت‌های داخلیش رو نمی‌دونیم، ما حتی نمی‌دونیم که فروشنده‌ها اینجا مکانیزم کارشون چجوریه، مکانیزم دریافت حقوق و پاداششون چجوریه، خیلی محدودیت‌های دیگر نمی‌دونیم. من چجوری می‌خوام در این حوزه حرف بزنم؟ خب دو تا کار کردم. یک کار این که راه افتادم رفتم در فروشگاه‌های مختلف و نمایندگی فروش مختلف با فروشنده‌ها حرف زدم، به عنوان مشتری سوال کردم، یه ذره سعی کردم فضا رو بشناسم، این تیکه خودمه در حوزه جمع‌آوری اطلاعات. اون تیکه دوم، وقتی که داشتم صحبت شروع می‌کردم، همون اول اعلام کردم که دوستان عزیز، قطعاً یه آدمی این من از بیرون صنف صوتی و تصویری و موبایل منطقی نیست که بیاد برای آدم‌هایی که هر کدومشون سال‌ها در این حوزه فعالیت کردن راجع به این موضوع صحبت کنه. اما من به عنوان یک مشتری، یکی از این هزاران مشتری که هر روز در خیابان‌ها میاد و میاد از این راسته فروشندگان صوتی و تصویر در جمهوری تهران رد میشه یا در هر شهر دیگه رد میشه، بارها و بارها رفته قیمت پرسیده از رادیو، از تلویزیون، از وسایل مختلف، از موبایل، من به نمایندگی اون مشتریان اومدم اینجا حرفامو بزنم. اگر نظری میدم، اگر حرفی میزنم، صرفاً الگوی ذهنی و تحلیلی که یک مشتری داره انجام میده نسبت فروشنده و فروشگاه. بنابراین شاید یه فرصتی باشه که من به نمایندگی از اون هزاران نفر اینجا حرفمون رو به گوش شما برسونیم. چقدرش درسته، چقدرش غلطه، ما نمیدونیم، شما میدونید. اولا این حرف درستیه، یعنی حرف دروغی نیست، ادعا نیست، یک واقعیته که آدم اینه من اون مشروعیت رو نداره و بعد اعلام بکنه. دوم این که اعلام این خودش کسب مشروعیته، یعنی الان طرف مقابل فکر میکنه میگه راست میگه، به هر حال از دید مشتری حق داره حرف بزنه، تجربه فروش در این صنعت رو نداره، مثل ما 10 سال 20 سال 30 سال کار نکرده، ولی اگر ما این سمت ویترین هستیم، این سمت پیشخون هستیم، اونم اون سمته، پس میتونه کسب و کار ما رو از دید آدمی که اونور وایساده حداقل توصیف کنه. بنابراین به رابطه مخاطب با پیام فکر کنیم که این پیامی که من میدم مخاطب چه حسی بهش داره و چه موضعی داره، بر اساس این ممکنه خیلی از الگوهای حرف زدنمون تغییر کنه. سوال بعدی اینه که مخاطب در مورد این مطلب اصلا چی میدونه قبلا؟ چه چیزهایی رو شنیده؟ چه چیزهایی رو میدونه؟ چه پیش‌فرض‌هایی داره؟ سوال بعدی اینه که من چه وظیفه‌ای دارم و چه چیزهایی رو باید بگم؟ و به عبارتی مخاطب چه نیازهایی داشته که به هر حال من دارم براش حرف میزنم؟ یه سوال دیگه اینه که چی دوست داره بشنوه؟ این که من چی نیاز دارم بشنوم و این که چی دوست دارم بشنوم دو تا قصه خیلی متفاوته. ما نمیخوایم به مخاطبمون در هیچ جلسه دروغ بگیم. نه در یک جلسه کوچیک وقتی داریم با همکارامون حرف میزنیم، نه در یک جلسه بزرگ چند صد نفری و چند هزار نفری. ولی اگر من دو تا برگه گذاشتم جلوم، توی یه برگه نوشتم که مخاطبم دوست دارد چه بشنود، توی یه برگه نوشتم من وظیفه دارم چه پیامهایی رو به اون برسونم، از نظر اخلاقی، از نظر حرفه‌ای، از نظر علمی، با کنار هم قرار دادن این دو برگه حالا بهتر میشه در آینده مسیر سخنرانی رو تدوین کرد و طراحی کرد. سوال بعدی قطعا اینه که چه چیزهایی رو لازم نداره بشنوه یا در فضای فکری مخاطب من مطلوب نیست یا مفهوم نیست. سخنرانی فقط این نیست که من یه عالم موضوع رو جمع کنم برای یک جلسه 10 دقیقه یا ربعی یا 5 ساعته و بگم همه اینا رو میخوام بگم. یه قسمت مهم هنر حرف زدن اینه که ببینم چیا رو نباید بگم یا مخاطب نمیخواد بشنوه یا اصلا صلاح نیست بشنوه یا به دردش نمیخوره که بشنوه. حذف کردنم به همون اندازه مهمه. چیا باید از فهرست سخنرانی من و از موضوعات من حذف بشه؟ من یه مثال براتون در این حوزه میزنم، شاید براتون جالب باشه به عنوان یک تجربه. من در این چند صد سخنرانی که داشتم تو این سالها، اگر بهم بگید که بدترین سخنرانی که داشتی، حالا نمیگم بدترین، سخنرانی که ازش خوش خاطره نیستی چه بوده؟ من یه دو مورد سخنرانی یادم میاد که اتفاقا هر دوش برای مؤسسات خیریه بوده. خب من با خیلی از مؤسسات خیریه رابطه دارم، با مدیرانشون دوستم، با هم دیگه بخیر حرف میزنیم، برنامه‌ریزی میکنیم، کاری از دستمون برمیاد انجام بدیم، فضا رو میشناسم در حد مدیرانشون. دو بار دعوت شدم که برای کارکنان مؤسسات خیریه حرف بزنم. هر دو بار خرابکاری کردم. الان براتون توضیح میدم چرا، که بدونید برای چی اینقدر تاکید میکنم رو الگوی ارزشی مخاطب و اینکه مخاطب چه چیزی رو باید بشنوه، چه چیزی رو میخواد بشنوه، چه چیزی رو نباید بشنوه، چه چیزی رو لازم نداره بشنوه. یه بار یادم داشتم صحبت میکردم تو یکی از این دو مورد، یه اشاره‌ای کردم به این موضوع که دلیل به وجود اومدن مؤسسات خیریه در یک کشور، در یک جامعه، در یک اقتصاد اینه که آدم‌ها همه به کار خیر مشغول نیستن. کار خیر هم کمک کردن به فقیر و ضعیف و از کار افتاده نیست. کار خیر یعنی که هر کسی کار خودشو درست انجام بده، متعهدانه انجام بده، اخلاقی انجام بده، حرفه‌ای انجام بده. اگر یه آدمی شغل نداره بیکار شده، اگر یه خانواده سرپرست نداره فقیر شده، اگر یه آدمی کنار خیابون نشسته و نیاز داره که ما بهش کمک کنیم، دلیلش اینه که یه جای دیگه سیستم مشکل داره. یه جای آموزش مشکل داشته، یه جای ایجاد اشتغال ما مشکل داشته، یه جای دیگه ای تو حوزه کارآفرینی غلط رفتیم، یه جای دیگه ای تو حوزه طراحی رشته‌های دانشگاهی اشتباه کردیم، یه جای دیگه ای در نظام تامین اجتماعی غلط رفتیم، یه عده یک جاهای تصمیمای غلط گرفتن، یه عده یک جاهای مسیر رو غلط رفتن، یه عده جایی متعهد نبودن، یه عده جایی پارتی بازی کردن، یه عده جایی دزدی کردن. جامعه نیازمنده که یه عده دیگه ای با کار خیریه پوشش بدن. و بعد آرزو کردم که انشاءالله یه روزی بشه جامعه ما اصلا نیازمند سازمان خیریه نباشه و همه سازمان خیریه جمع شن، روزی که همه مردممون تک تک به کار خیر مشغول باشن تو هر کاری که هستن. راننده تاکسی خودش میتونه کار خیر بکنه تو حوزه خودش، نه به معنی مجانی بردن مسافر، به معنی درست بردن مسافر با همه اصول حرفه ایش. نونوا به اندازه خودش، استاد دانشگاه به اندازه خودش، پرستار به اندازه خودش. گفتن از من همانا، نابود شدن جلسه همانا. یکی همونجا اجازه گرفت ببخشید من سوال دارم، اصلا ایشون چرا دعوت شدن اینجا؟ آدمی که به فلسفه وجود مؤسسات خیریه اعتقاد نداره چرا اومده اینجا؟ حالا بنده خدا مدیرای مؤسسه هم با من دوست بودن، ما سالها با هم کار میکردیم تو برنامه‌ریزی همون مرکز، از من خجالت میکشیدن. ای طرف خب اون بنده خدا عصبانی بود، بعد دو نفر دیگه عصبانی شدن. یهو من دیدم نصف جمع اصلا شاکی که یه آدمی که اصلا داره دعا میکنه خیریه ها جمع شن تو مؤسسه خیریه داره چی کار میکنه. من خلاصه یه جوری جمعش کردم اونجا رو، یعنی بعد از یه نیم ساعت بالاخره توضیح و توصیف و این حرفا جمع شد. ولی تا چند روز داشتم فکر میکردم و بعد آخرش فکر کردم من حرفم غلطه. نه، حرفم به نظر خودم حداقل غلط نبوده، ولی این حرف مال اون جلسه نبود. اگر کلاس تفکر سیستمی من بود، من باید این حرفو میزدم. حوزه حرف من حوزه تفکر سیستمی بود و شاید میتونست مثال خوبی برای کلاس سیستمی باشه، ولی من اینجا اومدم دارم راجع به الگوهای برخورد با مخاطب حرف میزنم. اینکه شما مردم میان، خیرین میان، چجوری باشون برخورد کنید، این چه مقدمه احمقانه بود من انتخاب کردم گفتم. خب اینجا من به چی دقت نکردم؟ پیام نادرستی ندادم، ولی به مخاطبی که دادم درست نبوده. این مخاطب در اون شرایط، در اون جلسه نیازمند این پیام نبوده، نه براش مطلوب بوده شنیدنش، نه براش ضروری بوده، نه فضای فکریش اون موقع برای این حوزه بوده. گفته بودن بیا جلسه سخنرانی، میخوام راجع به الگوهای برخورد با خیرین با صحبت کنم. پس من در حوزه برنامه‌ریزی غلط رفتم جلو. و بعد باید چند برابر یک سخنرانی عادی انرژی بذارم و جمعش کنم. مورد دیگه‌ای هم که وجود داشت خیلی دور از این نبود. حالا دیگه خیلی جزئیات چه نمیگم. ولی این بود که من گفتم که به هر حال ما اینجا هم وظیفه داریم وقتی داریم با خیرین صحبت میکنیم مرکزمون رو، مؤسسمون رو بفروشیم بهشون. فروختن به معنای این که ارزش کنیم، ارائهش کنیم، مشتری ما بشون. اونها نمیخوان به ما پول بدن، به خود ما. اونا دارن به آدمای دیگه که نیازمندن کمک میکنن، ولی باید ما رو به عنوان یه مرکز بپذیرن. دقیقاً همون اتفاقی که در مورد خریدن یک محصول یا برند اتفاق میفته. باز یه نفر بلند شد گفت ببخشید من یه اعتراض دارم. گفت شما دارید فضای کثیف تجارت رو وارد حوزه خیریه میکنید. اصلا فروش بحثش اینجا نیست. ما میایم، ما به ایده فروش نمیایم، ما به ایده خدمت داریم میایم. اونی که میاد مشتری نیست اصلا، اون خیره، اون یک انسان والایی با انگیزه های انسانی، ماها خدمتگزارشیم. یه نفر دیگه هم بلند شد گفت من اصلا سوال دارم، مگه فضای رقابتیه؟ شما میگی به من اعتماد کنه، پولشو به من بده، به مؤسسه ما کمک کنه، اصلا بیاد اینجا قانه نشه به مؤسسه دیگه کمک کنه، چه فرقی میکنه؟ ما میخوایم کار خیر انجام شه، شما چرا داری اختلاف ایجاد میکنی به مؤسسات خیریه؟ حالا بیایید این سخنرانی رو جمعش کنید. سخنرانی که معتقدن یه آدم پست کثیفی از حوزه تجارت و مذاکرات قراردادها و اینا اومده داره تمام اون فرهنگ کلاهبرداری میره این. و حالا من دیگه اینجا فرصت ندارم که توضیح بدم به مخاطب که این حرفی که من دارم میزنم حوزه استراتژی برای همه مؤسسات غیر اقتصادی و غیر انتفاعیه. آیا مشکل از مخاطبه؟ نه، مشکل از منه، به خاطر اینکه قبل از سخنرانی مراحل برنامه‌ریزی رو نرفتم، راجع به مخاطب فکر نکردم، به اینکه نسبت مخاطب با پیام من چیه و اصلا این پیام درستی اینجا هست یا باید حرف دیگه اینجا زده بشه، چه اصولی براش وجود داره، چه ارزش‌هایی وجود داره که بر اساس اونها قضاوت میکنه. و اصلا ممکنه من یک جمله‌ای بگم که انقدر ضد ارزش باشه برای مخاطب به من اجازه نده من جمله دومم رو برای تصحیحش بگم. بعد اصلا وظیفه‌م چی بوده؟ چی باید میگفتم؟ پیامی که برای اینها داشتم چی بوده؟ چی مطلوبشون نبوده؟ چی مفهومشون نبوده؟ این میشه اون خطای بزرگ که بعد به سادگی قابل حل نیست. همه این سوال‌ها رو که جواب بدیم و یه ذره به مخاطب فکر کنیم، تازه به سوال اصلی میرسیم. برای این مخاطب با این ویژگی‌ها، با این خواسته‌ها، با این حساسیت‌ها، با این ارزش‌ها، با این دغدغه‌ها، من چه پیامی دارم که ارزش عرضه کردن داشته باشه؟ اگر این پیام رو خوب بتونم در بیارم و اگر بعد بتونم اینو تبدیلش کنم به یک سناریو، مسائل دیگری که حالا در خود سخنرانی چجوری صحبت بکنم و لحنم چی باشه و چجوری بالا پایین بره و زبان بدنم چی باشه خیلی مهمه، ولی میشه فرع مسئله. اگر من تیکه اصلی رو درست مهندسی نکنم و طراحی نکنم، انقدر اوضاع به هم میرزه که هزار جور دانش و تجربه و تسلط و مهارت نمیتونن اون خرابکاری رو جمعش کنن. ممنون که وقت گذاشتید من این حرفا رو گوش دادید.